بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. Passons au sujet de face le bistouc. La face le bistouc m'aborde la شواهد رو جناب ابن سینا در میان عموم مردم برشمردن که اینها هم با یک سری کارهایی میخوان متصل به غیب بشن و گهگاهی این اتصال به غیب روی میده و اطلاع از مغیبات میدن. اسبابی رو برشمردن، اینا رو خوندیم، از بیانات ابن سینا خوندیم. اجازه بدید الان شرح رو شروع بکنیم. ابتداعا لغاتی رو جناب خواجه توضیح میدن که لغت زیاد داشت این فصل، و بعد هم محتوای فصل رو با یه مقدار توضیح شرح میکنم. این کار رو انجام میدن، مقدمات فراهم میشه، مثلا حواس انسان رو برای حواس انسان رو مختل میکنن، خیال انسان رو توقفی براش حاصل میکنن، او رو جهت ویژه میدن، همون چیزی که میخوان، تا متصل بشه و نقطه رو دریابه. آقای شد اسرارش رو نفهمن چی جوریه، هم شیخ رو تحلیل میکنن، ولی بالاخره میبینیم که در میان عموم مردم هم اینجور چیزها راه داره. بالاخره خیلی چیز عجیب و غریب نیست اگر یک عارفی یک خبری از غیب داد، خیلی چیز عجیب و غریب نیست. اقول و یوسر و یوروا، این لغات رو کلام میکنیم. خب چون این مدار فاصله شده شاید ممکنه برای دوستان خیلی چیز نباشه، ولی برای اینکه نگاه به فرمان خود متن رو و قبل هم که نگاه کردن، این لغات همون توی متن ابن سینا بود داره معنا میکنه. یوسر اینجا به معنی معصوله، یعنی یوروا روایت میشود، چون یوس معانی مختلفی داره، اینجا به این معنی است. و شد الحسیس که حتید که در همونجا داشتیم راجع به اتراک کاهن، اتراک شد الحسیس به معنی العدو المسرع، یعنی دویدن با سرعت. و لحس الکلبو یا لحس الکلب، تو هر دو جور اومده، لحس یا لحس، هم راجع به مثلا سگ بکار میره، هم راجع به انسان بکار میره. مثلا میگن لحس الکلبو اخرج لسانه من التعب از الاتش، یعنی زبانش رو از خستگی یا از تشنگی آورد بیرون. سگ ها معمولا این کار میکنن، یکی از راه های رفع آتش بر اونا هم همینه. و کذالک رجل ازا ایه، کذالک رجل یعنی چی؟ یعنی همین گونه. میگن لحس الرجل و لحس الرجل ازا ایه، وقتی که خسته بشه میگن مثلا لحس الرجل، از خستگی از اینها زبانش این کار داره بیرون میفته، چون این چیزی بیکار میبرد. و رعش که در متن داشتیم، الرعده یعنی لرزش، ارعشهو و ارعشهو ارعدهو، یعنی به لرزه در آورد او را، مرعش یعنی به لرزه در آورنده. و رجرجه که در عبارت داشتیم به معنی استراب لرزشه، خود ممکن اون شیعه اگه بلرزه و این وسیله چشم رو به رعشه در بیاره، به تبیرات داشت. خب و دهش یا دهش نگاه نکردم الان بزنم بسید، به معنی تحیره، دهش یا دهش به معنی تحیره. و ادهشهو ای حیرهو، ادهشهو ای حیرهو، یعنی او به حیرت انداخت. و ترقرقه یعنی تلعلعه و لمعه. خب و تمور و مورا یعنی تموج و موجا، روشن معنی. و احتبال الفرصه که در تعبیر ابن سینا اومده بود به معنی اقتنام فرصت، اقتنامها یعنی غنیمت شمردن اون فرصت. و الاصحاب اکثار الکلام، داشتیم در تعبیر ابن سینا کلمه اصحاب اومده بود که فرموده بودن مخصوصا اینکه اصحاب در کلام بکنه، اصحاب در کلام مختلط بکنه، هی حرفای پرت و پلا زیاد بزنه و ذهن و خیال او رو در تحت اختیار قرار بده. احتبال فرصت یعنی غنیمت دانستن فرصت، اصحاب یعنی اکثار در کلام، مسیس هم مسه یعنی تماس گرفتن. مثلا یقال للذی بهی مست من جنونن ممسوسان، گفته می شود برای کسی که مثلا به کسی که به او جنونی برخورد، درسته، دیوانگی به او رسید، جنونی که به او رسید، به اون شخص چی میگن؟ این بعد از جنون اگه دو نقطه بود خوب بود، ما یه نقطه بود این اشتباه است. یقال، درسته، یقال للذی بهی مس من جنون ممسوسان، اینجوری. و توکلو، در تعبیرم که این توکل داشتیم که بحث توکل، و از اشتد توکل الوهمه نداشتیم. خب توکل خیلی معنای زیبایی از توکل اینجا میکنه. ما در مباحث اخلاقی یک از بحث زیبا بحث توکل نیست، هم در مباحث عرفان عملی است، هم در اخلاق هست، البته با رویکردهای مختلف. خب توکل یعنی چی؟ خیلی زیبا معنا کرد، این به درد میخوره این تعریف در جاهای دیگر. اظهار العجز و الاعتماد على الغیر. توکل یعنی انسان عجز خودش رو ببینه و توکل بکنه بر غیری که صاحب قدرته. این واقعا اگه آدم متوجه عجز ذاتی خودش بشه، این که از مباحث زیبا توی مباحث عرفانی، عجز اصلی، عبارت از عجز اصلی انسان ابتدا در آیه قرآن هم هست، ابتدا وقتی یه مقداری اول که از عجز، بعد یه مقدار روش میکنه میاد بالا، میاد رو قوت بهش دست میده، قوای جسمانی، قوای عقلانی، قوای هوش و چیزهای مختلف، و این موجب حجابهایی برای انسان میشه، فکر میکنه از خودشه، که بعد از این قوت باسی به ضعف برمیگرده. خب این رجوع به ضعف اصلی، کسی هم در حالات قوت هست پیدا با مریض، مثلا وقتی که مریضی روی میده، درد سرها روی میده، بیشتر آدم متوجه ضعف اصلیش میشه. اصلا اصالتا انسان ضعیفه، خلق الانسان ها ضعیف، اصلا مخلوقات اصلشون بر ضعف تا میره به طرف عدم و هستی دارن از غیب دارن. وقتی مریضی و درد سر و مشکلات پیش میاد، تازه انسان متوجه ضعفش میشه. تو علم، تو مثلا معارف، تو چقدر انسان ضعیفه، درسته؟ و توی سلامتی، توی اصلا مرکز آفاق انسان، انسان به اینا که توجه میکنه از یک طرف، از اون طرف هم قدرت مطلق لایزال الهی رو که در نظر میگیره، روحیه توکل درش به وجود میاد. من که ضعیف محضم، او هم که قدرت محضم، پس همه کارها را به او استوارم، که خودش فرمود فتخذونی وکیلا، عبارت اینجوری یا قرآن، یا فتخذو وکیلا، فتخذوه وکیلا، رو هم به این تعبیر چندین آیه از این آورتیم داریم که خداوند میفرماد که به خطاب به مردم که او رو وکیل بگیرید. و این زیباست خیلی، خودش این چیزا رو به ما داده، توجه کردید؟ خودش این چیزا رو به ما داده و بعد میگه همین زیاده که من شما رو الان آیتا مالک شدم، شما من رو وکیل بگیرید در این چیزها. خیلی طبیعت زیبایی دارن آیان راجب این نفر. و فلانون یکافه الامور، داره اون مکافه رو معنا میکنه، و فلانون یکافه الامور ای یباشرها به نفسه. میگه فلانی مثلا این کارها رو مکافه میکنه. مکافه میکنه چیه؟ مباشرت، خودش مباشرتا انجام میده. یباشرها مباشرت میکنه اون امور رو به خود، به نفسه، خودش انجام میده مباشرتا مستقیما. خب شرح لغات تمام شد، میخواد متنی که جناب ابن سینا گفته رو شرح بکنه. در این متن الان میبینیم اولین مثال ابن سینا رو تر نمی کنه ایشون راجع به اتراک، دست قلمش رفتن اینجا اواخر شهر است و سرعت میگه طبیعتا، اون بحث اتراک رو شرح نمی کنه، بقیه رو یه شرح مختصری میاره، ولی با این حال برای ما خیلی روشن نمیشه. باید بریم توی این فاصل ببینیم که منظور این آیه چیه، چجوری میکنن، چجوری میچرخونن، اینا چه شکلی هستش، باید رفت کنیم مثلا. و اما الاشیاء التي ذكرها مما يشغل بتامله من يستنتق في تقدمته في تقدمته معرفه فالشيء الشفاف مما يشتبه داره باعث. و اما الاشیاء التي ذكرها مما يشغل، اما اشیایی رو که جناب ابن سینا ذکر کرد اونها را، مما از اونهایی رو که مشغول میکند به واسطه تأملی که درش می شود، به تأملی اگر داخل پرانتز یا داخل دو تیره باشه خیلی راحت تر، مما یشغلو، به واسطه تأملی که انسان درش می کند، به واسطه تأملی که درش می کند مشغول می کند کی را؟ من یستنتقو فی تقدمت معرفت، اون کسی را که می خواهیم استنتاق بکنیم از او، حرف بکشیم از او، در چی؟ در چه بابی؟ در اینکه پیشگویی بکنه، تقدمت معرفته، این یک معرفتی رو زود بگه، تقدمت معرفته. حالا اون اشیایی را که این عمل رو انجام میدهن اینا هستن، فشیء و شفاف و مرعش و للبصر، اونی که ما رو مدام میشه معنا کرد همونجوری حساسات تصدیح کردن. فالشیء الشفاف المرعش للبصر بالرجرجته. یکیش چیه؟ یکی از اون اشیا چیه؟ شیء شفاف یا به رعشه در میاره بصر را. بصر را چجوری بصر را به رعشه در میاره؟ به رجرجته، به واسه خودش مسترب میشه، خودش میلرزه، چون خودش میلرزه به رعشه در میاره بصر را. پس با این آگاهی چشم را موج برمیداره، اینجوری میشه. یکون و کل بلور المزلع و زجاجت المزلعه. مثل چی؟ این شیء شفافی که این کار میمونه مثل چی؟ مثل بلور مزلع. مثل حالا ما میگیم بلور، ولی ظاهرا صحیحش بلور، بلور مزلعه این بلوری که چند ضلعی باشه، درسته؟ یا شیشه چند ضلعی. ظاهرا تفاوت بلور و شیشه در این باشه که بلور توپره، ولی زجاجه منظور اینجا تو خالیه. ظاهرا من اینجوری فهمیدم. کل بلور المزلعه او زجاجه المزلعه ازا ادیر به حیال شعاع شمس، زمانی که این بلور یا زجاج رو بگردونن در مقابل شعاع شمس و در مقابل چشم این انسان، بین آفتاب و بین چشم این انسان، این بلور هی به یک نحو خاصی بگردونن که نورهای مختلف اینها هی چشمش رو مشغول بکنه. این شیشه از کدام که الان که عبارت خواجه روشنه که چی میخواد بگه، ما میگیم عملا چجوری میکنن و چجوری میشه. خب اینها نیاز دارید الان در این جلسه حضورش یه شرح مفصلی ببینید که چجوری هست. خب این بلور مزلح یا زجاج مزلح را هی در مقابل آفتاب و چشم انسان میگردونن، یک چیزهایی از این حرکات این شیشه یا اون بلور در چشم انسان هست که داره چشمش حالت خاصی، یعنی چشمش به استراب میفته. بله؟ حیال یعنی در مقابل، حائل، حائل که یه چیز حائل هست، یعنی بین چشم و بین خورشید. حیال یعنی در مقابل، در محاضر. اوی شعلت غذیت مستقیمه، یا در حیال شعاع شمس بگردونن، یا حالا اگر خورشید نیست در چی؟ در شعله غذی که مستقیمن، الان جای شعله غذی مستقیم وجود داره، مستقیم به طرف چشم این انسان و در وسطش این بلور رو میگردونن. یا مثلا الان که خیلی راحت مثل مثلا میرفتن یا یک برق خوب اینجور. اول مدهش، اول مدهش مدن میخوام، ول مدهش، ول مدهش اصلی بشی اشفاف، فشی و شفاف و مرعش. این المدهش اصلی بون اشفاف، یعنی فشی و شی و مدهش و للبسر بشفیفه، بشفیفه. و اون شیئی که به حیرت میاره بسر رو به خاطر شفاف بودنش. مثل چی؟ یکونو کل بلور صافی المستطیر، مستدیر، مثل بلوری که صاف است و گرده. اون مزلل بود، این گرده. خب این هم همینجور به واسه شفافیتی داره است، باعث میشه که چشم انسان به حیرت بیفته و همون چیزایی رو که اون شخص، شخص کاهن یا هر کسی از این میخواد در واقع تغییرش میکنه. یک مثال دیگه ای هم جناب ابن سینا زده بود و الان خواجه میخواد این مقدار توضیح بده، و اونم لطخی از سواد براق بوده، نبوده سواد براق، درسته؟ آلودگی از سیاهی که برق میزنه، این واقع توضیح ده. خواجه میفرماد که این کاری نداره، خیلی راحت نوک، یعنی این ابهام را، انگشت ابهام باطنش را اینا به روغن آغشته میکنن و بعد به ته دیگ که روی مثلا فرض کنید که اون موقع که هیزم اینا بود چجور سیاه میشد، نمیشد ته دیگ. خب این رو بمال انسان به ته دیگ، چی پدید میاد؟ یک لطخی از سیاه براق، این هم سیاه و هم برق میزنه. اون وقت این رو بگیرید کنار یک چراغ که نور بهش بزنه، اون وقت هی چشم به این خیره بشه، خیره بشه، خیره بشه، همون حالات در چشم پدید میاد، همون استرابات در چشم وجود میاد. و اما لطخ و من سواد براق، اما اندکی از آلودگی که به شکل سیاه براق باشه اونو به این شکل پدید میارن. فهو لطخ و باطن الابهام بدون لطخ، این آلودگی اندک، فهو لطخ و این آلوده کردن باطن انگشت ابهام، انگشت ابهام باطنش اون زیرش، درسته؟ این رو چکار بکنه آدم؟ آلوده بکنه به دهن، به روغن، و به سواد متشبث بالغدر، و آلوده بکنه به اون سیاهی که چسبیده به چی؟ چسبیده به دیگ، که منظور ته دیگه. توجه فرمودید که اون سیاهی زغال خیلی نرم و لطیفی اونجا هست، منظور توی دیگ نیست، که مثلا تحریک بسوزه و اینا، نه از این ور. این یک روسیایی گرد مانند خوبی داره. خب اون از اون طرف هم دستش روغن مالی کرده، هی میماله به یک سیاهی خوبی پدید میاره. حتی یسیر و اسود براقن، تا اینکه این انگشتش باطن انگشتش سیاه بشه، اونم براق برق زننده بشه. و یقابل بهی الشیء المذیع، و مقابله قرار بگیره به این چیزی که این سواد براق، چی؟ شیء مذیع. توجه کردید؟ یا یقابل رو میتونید به انسان بزنید، مقابله بکنه انسان به این شیء، یعنی در مقابل این شیء قرار بده چی را، در مقابل این دست انگشتش قرار بده چی را، الشیء المذیع، یعنی چیزی که نور میده، پس سراج مثلا، مثلا فرق یه چراغ. فانه یحیر الناظر الیه، این متحیر میکنه کسی رو که به این سیاهی هی نگاه میکنه، مثلا خیره که میشه. این توضیحاتی است که ما میفهمیم از این چیزها، حالا تجربه باید بکنه که چیزی میشه تجربه باید کرد یا باید دید. از مثال های دیگر، و الاشیاء التي تترقرق، اشیاء که هی لمعان دارن، اونا میشه چی؟ فكالزجاجة المدورة المملوة ماء الموضوعة بهیال الشمس على الشعلة. اشیایی که هی لمعان داره مثل چی؟ مثل شیشه دورانی که توش پر از آب باشه، درسته؟ المملوة ماء و الموضوعة واب نداره، الموضوعة، و این شیشه ای که پر از آب هستش و دورانیه، این رو چیکار بکنن؟ در مقابل آفتاب یا شعله قرار بدن. این همون هی تلعلو داره. ول اشیاء التي تمر، اون اشیایی رو که موج میزنه مثل چی؟ فکل ما الذي يتموج شدیدا، مثل آبی رو که شدیدا به موج در اومده، يتموج شدیدا به موج در اومده، فی اناء او غیره، یا در یک ظرفی یا در غیر ظرف، مثلا در یک برکه کوچیکی، درسته؟ ولی هی موج میزنه و انسان بهش نگاه میکنه. به واسه چی هی موج میزنه؟ لالهاء النفس او الريح علی، به خاطر اینکه الها، الها یعنی پیوسته و با استمرار و با اصرار بهش دمیده بشه. نفخ این دمیدن لالها، چجوری میشه این ما شدیدن موج بزنه؟ به خاطر اینکه پیوسته به این آب دمیده میشه، یا پیوسته باد بهش میوزه. اگر ریح علی لالها نفخ، اگر ریح علی، این علی متعلق نفخ و ریح هر دو. اول للغریان، حالا این اونایی که تازه گفتیم یکی از اسباب موج زدن بود، یکی دیگه اینکه نه زیرش آتش روشن کردن غلیان اومده، ها هی موج میزنه. قول الغلیان شدید به ما یشبه، و مثلا آدم یکی کسی زیر دست خودش قرار بگیره هی با دست بلرزونه، هر چیزی که شاید بینه باشه موج ایجاد بکنه، و انسان هی چش بدوزه به این موج، بدوزه به این موج، خب طبیعتا اثر میذاره. و باقی کلام ظاهر، بقیه صحبت های ابن سینا که روشنه. و آخر از من هذا الفصل ایراد الاستشهاد للبيان المسطور فيما مضى من الفصول. و غرضی رو که در واقع در این فصل جناب ابن سینا داره چیه؟ ایراد استشهاد است برای بیانی رو که در فصول قبل گذراند، یعنی اتصال به غیب. میخواد موارد رو مثال بزنه که در مذاهب طبیعی هم وجود داره، در روش های طبیعی هم وجود داره، خیلی زنی و غریب نیست.
توضیح میدونن چون قسمت بیشتر میتونه قسمت
نوم و
مریضی
که شواغل
حسی و
قبل حقیقی مثلا
دیمشون
واقعی
متخیلی
قدیمی
شد، بعد
اونها رو
مثلا این کار
رو
بیشتر
اصلا داره چون
خسته
میشد. نه، اون موقع شما میتونه قبل متخیلی آزاد بکنه، قبل متخیلی که آزاد بشه انسان اتصال رو پیدا نمی کنه. این بحثی که ما داشتیم اخیرا، فاز دوم بحثی که داشتیم، میخواد نفس آزاد بشه تا متصل بشه به یک سری عوالم دیگر تا اخبار غیبی رو در بیاره. ما الان برای این قسم دوم میخوایم شاهد بریم که حتی در میان توده مردم هم این چیزا هست، یعنی کارهایی میکنن که انسان متصل به غیب بشه. اتصال به غیب و دستیابی به حقایقی که در آینده رخ میده یا پنهان است بر مردم، کار قوه متخیله به ما و متخیله نیست. باید در خدمت نفس قرار بگیره، در یه جهت خاصی، در واقع مثلا میگم بچه باشه، فلان نکرده باشه، ساده باشه، فلان باشه، یه حالاتی هست. ولی بحث اینجا اتصال به غیبه. اون اگه منظورتون این بوده، اون بحث اولی ما اونجا چی بود؟ این بود که قوه متخیله آزاد بشه، یک تاثیرگذاری بر حس مشترک بشه، میشه انسان یه چیزی ببینه که در خارج نیست. توجه کردید؟ واقعا میبینه و مشاهده میکنه. ما هم میخوام چیکار بکنیم در فاز بعدی بحث گفتیم ما میخوام شخص رو متصل به غیب بکنیم در حس مشترک او چیزهایی بیاد که خبر از غیب به ما بده غیب من هم نه چون اگر قوه متخیل قوی بشه قوه متخیل اگر قوی بشه شاید در بعد هم این کار رو بکنه ولی در نهایت میخواد قوه متخیل رو بخواه و نفس کار خودش رو بکنه در نهایت میخواد این کار رو بکنه اگر دقت کرده باشید خود ابن سینا چی گفتن للحسه حیرتون و للخیال وقفه ابتدای فصل اگر نگاه بکنید بعضی از انسان ها کارهایی میکنن که برای حس حیرت به وجود میاره و برای خیال وقفه وجود میاره وقفه این تحلیل ابن سینا داره ممکنه متعلیم که قبول نمید ولی تحلیل خوبیه چون این میخواد شخص متصل به غیب بشه طبق بحثی که قبلا کردم باید همین رو تحلیل میکنم بسیار میرسیم به فصل 24 آخرین فصل در بحث مقیواته ولی فی نفسه بحث فوق العاده مهمیه و این بحث جزو مباحثی که در فلسفه عرفان باید مطرح بشه حالا میبینیم که چجوری است خب ما الان این بحثی که مطرح کردیم گفتیم انسان ها میتوانند متصل به عوالم بالا بشن و در پی این اتصال قوه متخیله به تحریک بیفته و بعد در حس مشترک اثر بزرگی بکنه و بعد ما یه چیزهایی رو بفهمیم از چیزهایی که الان هنوز به وقوع نپیوسته اخبار از مقیبات بدیم این چیزهایی گفتیم چجوری میشه این حرفا رو اصلاح کرد ابن سینا میفرماد در این مسئله ما با دو تا قوه ادراکی رو مد نظر قرار بدیم یکی قوه عقلانی و دیگری تجربه یعنی قوای حسی تجربی همتون حس تجربه غیر از حسه بالاتر از حسه و این اشتباهی که مثلا در عصر ما پیدا که تجربه رو مساوی با حس کردن آقایون این کار نمی کردن تجربه مبتنی بر حس هست اما یه چیز اضافه هم داره که الان هم اینا رو میفهمم یعنی الان دیگه منجر شدی همه حرفا رو قبول بکنن که تجربه فقط مبتنی بر حس نیست بله حس و یک سری زمینه های دیگر تجربه رو تشکیل میده اما یه قشنگی داره این مثلا در اینجا خب ما در این بحث برای اثبات این نکات دو تا محور داریم یکی قوای عقلانی و یکی هم بحث تجربه قوای عقلانی تا کجا میتونه در این بحث پیش بره ایشون میفرماد قوای عقلانی در این بحث نمیتواند اثبات کننده مباحث ما باشه توجه فرمایید فقط یک سری زنها و گمانهایی برای ما پیش میاد قوای عقلانی فقط میتونه بگه اینا ممکنه میشود چنین چیزهایی رخ بدهد اثبات کننده این امور نیست نمیتواند اثبات بکنه که فلان شخص واقعا غیب و دیده یا اثبات بکنه که حتما انسان باید اینجوری باشه نه فقط صحت و جواز و امکان رو باز میکنه و الا از نظر عقلی که نگاه بکنیم در حد زنون باقی میمونه این مسئله میریم تو تجربه اما از نظر تجربه در تجربه اونی که میتواند اتفاقا مباحث ما رو اثبات کنه همین بحث تجربه است حالا یا تجربه های شخصی یا تجربه های دیگران که انسان میشنود و به یقین میرسه یا به تواتر یا به اینکه قرائن فراوانی همراهش هست ولی بحث تجربی خارجیه انسان باید در خارج اطمینان بکند به وقوع چنین مسائل بله بعد از اینکه تجربه از ناحیه خودش یا از ناحیه دیگران مثلا اخبار از مقیبات یا چیزهای دیگر این فصل رو میکنیم انحصار به اخبار مقیبات نداره در فصول بعدی هم به درد میخوره حتی کلا اخباری که کرامات و چیزهایی رو که از عرفا نقل میکنن بعد از اینکه انسان به تجربه او رو اثبات کرد اون وقت عقل انسان دنبال سببش میگرده که به چه اسبابی اینها روی میدهد درسته؟ و بعد از اینکه عقل دنبال اسبابش رفت و اسبابش پیدا کرد برای دل یک اطمینان مضاعفی پیدا میشه به تجربه که دید اسبابش هم که فهمید یک اطمینان خاطر فوق‌العاده‌ای برایش به دست میاد و مسیر کمالات برایش میشه روشن میشه این محتوای اصلی است که مثلا در این فصل میخواد پیدا کنه ریزیکاری و اینا زیاد داره من هم در تطبیق که میخوام بکنم عرض کنم ولی عمده بحث و محور بحث اینه و این جزء مباحث فلسفه عرفانه که ما این همه مسائل عرفانی داریم اینا چجوری اثبات بشه راه عقلی داره راه تجربی داره چجوری باید بشه خیلی روش های خوبی رو مطرح کرده شما البته راه دیگه هم میشه مثلا راه نقلی اینها هم بازه عقل چیکار میکنه؟ اصل اونی که اثبات میکنه چیه؟ تجربه هست عقل چیکار میکنه؟ عقل اولا امکانش رو اثبات میکنه میگه این مسئله ممکنه که وقوع ببنده مثلا برای ما اصلا این تجربه به وجود نیومد از کسی هم نخیلیم اصلا درسته؟ عقل ما میگه نباید بگیم انکارش بکنیم ممکنه بله ممکن است مثلا همین تحلیلی که ما کردیم درسته ممکنه تو این مسئله حالا آیا به وقوع پیوست یا نه پیوست عملا شد یا نشد عقل تو اینجا نمیتونه اثبات بکنه درسته مثلا امکانش اثبات بکنه بعد از اینکه انسان با تجربه دریافت یک سوالاتی برای فهمه چیوریست که اینا به وقوع میبینده، اون وقت بازم به عقل متمثل میشه در تعیین اسبابش، اسبابش که حاصل کرد اطمینانش بیشتر میشه و الا اصلش اثبات شده. الفصل الرابع و الاشرون، فصل 24 و آخرین فصل در مطلب سومی که در نقاط ده کشتیم، تنبیهون این علم ان هذه الاشیاء، اینجا رو توجه فرمایید، اون شما عبارت شما هم داره لیس سبیل القول بها، درسته؟ خب عبارت عجیبی الان هست، نگاه بفرمایید، الان فکر می‌کنم یه چیزی، یک خبری آدم با منتظرش باشه که برسه، اینجوری نیست. اعلم، من می‌خونم بعد میگم ظاهرم با چیزی باشه، اعلم ان هذه الاشیاء لیس سبیل القول بها و شهادت لها، همینجا با تام بکنید، توجه کردید؟ اینجوری نیست که آدم ابتدا هم اینجوری بگیمونه، اعلم ان هذه الاشیاء لیس سبیل القول بها و شهادت لها، انما بعد منتظر یه خبری باشه به این شکل نیست، توجه اینجا باید بحث تمام بکنی و ظاهرا به نظرم للقول بوده، هیچ نسخه ای نداره اصلا. اعلم ان هذه الاشیاء لیس سبیل للقول بها و شهادت لها، این خیلی محتمله چون باید یک ذره اون الفش وصل بشه دیگه، درسته؟ نه نیست، نمیخوره، شما بعدا هم مطالبه فرمایید سبیل القول به ها کشی، مثلا لیسه سبیل القول به ها، نه خود به ها و لها متعلقه همین قوله، ولی لها هم متعلقه شهادته، لها به شهادت میخوره، به ها هم به قول میخوره، لذا باید این یک سره معنا باشه، لیسه یعنی سبیل القول به ها، دنبال یه خبر باید بگردید. اگر للقول بود خیلی اصلا محتوا همینه، محتوایی که الان میخوام ترجمه بکنیم همینه، این معنا بکنیم همینه، لیس سبیل للقول بها و شهادت لها، معنا اینه، یعنی این اشیایی که ما تا حالا گفتیم و همچنین شما اضافه بکنید اشیایی که بعداً میگیم، چیزایی که بعداً راجع به عرفا میگیم، لیس سبیل، هیچ راهی وجود ندارد که انسان قائل به اینا بشه و شهادت و گواهی بده نسبت به اینا، هیچ راهی وجود نداره، این ماهی زنون امکانیه، بلکه اینا فقط یک سری زنهایی هستی که امکان داره که محقق بشه، گمانهای امکانی. حالا اصلا للقول من به للقول منو کردم، حالا للقول منو نمی کنیم، ولی همجی باید معنا بشه للقول من، لیس سبیل القول بها و شهادت لها، نیستش راه قول به اینها و شهادت برای اینها، همون معنا همونی که هستن، لیسه تامه من نفرد داشته باشه، من چیز نشد، اگه باشه خوبه، این لیسه سبیل القول به ها، من نگاه بفرمایید ببینیم تو کتاب های ادبی چنین چیزی، ولی ظاهرش میگه للقول باشه، اینجا یک این یک همون الفی که داره اگه وصل باشه تمام میشه، توجه کردید؟ ظاهرش این بالا این لل میشه ز، یعنی هیچ نسخه نداره، ولی ظاهرا اینجوری میگن، تصریح قیاسی نمیگن حتما اینجوری، ولی ظاهرا معنا روشنه، بحث روشنه، هیچ راهی برای اعتقاد پیدا کردن، گواهی دادن، قائل شدن به این اشیاء نیست، این ما یه زنونان امکانی، همانا اینها گمانهای امکانی، یعنی گمان یعنی امکان داره اینجوری بشه، سیر الیها من امور عقلیه، که به طرف این زنون انسان میره از ناحیه امور عقلی، یعنی تحلیل عقلی که میکنه میگه اینا گمان داره و ممکن هستش، این فقط رو بزنید به زنون امکانیه، یعنی یه بلبولی بعد از عقلیه بذارید فقط مال اونه، فقط قید زنون، یعنی این نمایه زنون امکانیه، فقط از کجا به امکانی بودن این زنون پی بردید؟ سیر الیها من امور عقلیه، الان داریم چیکار میکنیم؟ الان داریم کارکرد عقل رو در این بحث بررسی میکنیم که عقل نمیتونه اثبات بکنه، فقط به حد زن میتونه بیاره، فقط میتونه امکانش اثبات بکنه. حالا دیگه این نظمی که من از کردن باید در بیاریم از این بار، و این کان زاله که امرا معتمدن لوکان، هرچند که این مسئله زاله که بیدن به همه این اشیا یا قول به این اشیا امر مورد اعتمادیه، اگر باشه، یعنی اگر در خارج اثبات بشه ما بهش اعتماد میکنیم، توجه کردید؟ انکارش نمی کنیم، ولی اگر باشه، پس نگاه بفرمایید، تو اینجا کارکرد عقل رو بررسی کردیم، عقل تو اینجا بیشتر نمیتونه پیش بره، بله عقلم میگه اگرم چنین چیزی در خارج وقوع بپیونده من قبولش دارم، اینم میگه تا اینجا رو میگه، ولی نگاه بفرمایید، ولکنها تجارب و لما ثبتت طلبت اسبابها، لکن این اجزاء امور تجربی هن. از راه تجربه باید اثبات بشن. این که میگیم از راه تجربه باید اثبات بشن، بعدا خودش تذکر میده. از این بعد همینجور دارید میکنید تا آخر کارکرد تجربه است. یعنی که بعد از اینکه با تجربه اثبات شد، اون وقت انسان دنبال اسبابش میره و عقل اسبابش اثبات میکنه و نفس انسان مطمئن تر میشه. اینو میخواد بحث کنه. ولیکن نها تجارب و لما ثبتت، وقتی که ثابت شد این تجارب، طلبت اسبابها، یعنی اسبابش مورد طلب قرار میگیره، تعریب میشه. خب من از سعادات متفقه لمحبی الاستبصار لمحبی سجل دیوان درسه این اسم میلیون درسه. و من از سعادات المتفقه لمحب الاستبصار ان تعرض لهم هذه الاحوال فی انفسهم او یشاهدوها، باب نه، او یشاهدوها مرارا متوالیتا فی غیرهم. و از سعاداتی که اتفاق می افتد برای دوستداران استبصار و روشنایی و طالبان حقیقت، مستبصر روشن یعنی کسی که به دریافت حقیقت روشن میشه جان او و دل او. و از سعاداتی رو که روی می دهد اتفاق می افتد برای دوستداران حقیقت و طالبان فهم حقیقت، اینی که عارض بشود، دست بدهد به ایشان این احوال فی انفسهم، برای خودشون پیش بیاد، یعنی بدون واسطه. او یشاهدو ها مرارن متوالیتن فی غیره، یعنی که مشاهده بکنن این امور را پی در، یعنی مرات مختلف پی در غیر خودشان، درسته، جویی که براشون تواتر بشه و یقین حاصل بشه. خب درسته، این او که در اینجا گفتیم مانعت الجمع نیست، یعنی میشه هر دوتا باشه، هم در خودش ببینه هم در دیگران ببینه. لذا اون نسخه واب به این معنا توجیه میشه، نسخه واب، اون واب هم نسخه داره. حتی یکون و ذالکه، تا اینکه این مشاهدات، ذالکه بزنید این عروض این احوال، حتی یکون و ذالکه تجربتن فی اثبات امر عجیب له فون و صحه و داین الى طلب ساره، تا اینکه این عروض احوال تجربه‌ای بشه در اثبات امر عجیب، اثبات تجربه اثبات میکنه در اثبات یک امر عجیب که برای او کون و صحت هست، یعنی برای او عقل میگه که میتونه باشه و جایز باشه. حالا تجربه میاد این امر عجیبی که میشه باشه رو اثبات میکنه. درسته؟ پس اولا این اموری که انسان مشاهده میکنه تجربه برای اثباته. ثانیا وقتی این امور انسان اثبات کرد، انگیزه میشه که دنبال سببش بگرده و دائیان عقب اون تجربه است و دائیان الی طلب سببه. فاذا تزهه، وقتی سبب زمین به سبب بنده، وقتی سبب روشن شد به واسطه کارکردهای عقلانی، جسمت الفائده، فائده عظیم میشه، و اطمئنت النفس الى وجود تلك الاسباب، و نفس مطمئن میشه که چنین اسبابی وجود داره، و خزع الوهم، چون اگر اسباب انسان پیدا نکنه ممکنه هی وهم دخالت بکنه، بگید تو همین ماده است، خبری از غیب نیست، اولا مجرد نیست، هی دخالت بکنه. ولی بعد از اینکه اسبابش انسان پیدا کرد، مثل تحلیلی که ما سابقه دادیم، و خزع الوهم، وهم خاضعه میشه، ولم یعارض، فهم نسخه داره، ولم یعارض العقل فی ما یربع و ربعه منها، و دیگه این وهم معارضه نمی کند عقل را. در چی معارضه عقل نمی کند؟ فی ما یربع، در آنچه را که عقل می یابد. یربع رو معنای قشنگ فاجعه می کنه، یعنی اشراف پیدا می کنه و یک چیزایی رو که برای زیر دست او قابل فهم نیست او می فهمه، مثل دیدبان. ربعه مثل یک دیدبان که میره بالا یه چیزی رو نگاه میکنه، عقلم از اون بالا یه چیزهایی رو از دور چیکار میکنه؟ نگاه میکنه. حس و اینها نمیتونستن اسباب این اشیا رو دریابند، ولی عقل از اون بالا میتونه اسباب این اشیا رو چیکار بکنه؟ بفهمه. فی ما یربعو، در اون چرا که مییابد عقل، ربعه یافتنش، منها از این اسباب. و ذالک من اجسم الفوائد و اعظم المهمات، واقع تفصیلی است. و ذالکه، این که به سبب این امورم دست پیدا بکنه، این از جسیمترین، جسیم یعنی بزرگترین، همون اعظم، از بزرگترین فواید و بزرگترین مهمات، این از چیزای مهم و مورد اعتماد. ثم انی، بعد خودش میگه که ثم انی، خودش میگه که من تا اینجا که برات گفتم هیچ چیز از جزئیات امور برات نگفتم، جز این آخرتونم از عرفا نبود، از عرفا چیزی برات نگفتم. ثم انی لو اختصصت جزئیات هذا الباب، اگر من قصه بکنم برات، این بگویم، بازگویی بکنم برات جزئیات این باب رو، من کلیاتش رو برات گفتم، جزئیات این باب رو برات بگم که مثلا فلان آره چجور شد، فلان این چجور شد، فلان این چجور شد. حالا فی ما شاهدنا، این نشون این مهمه در آنچه که خودمون مشاهده کردیم، این نشون میده که مکاشفاتی خودش داشته. یا منظورش اینه که من بلعیانی که بلعیان نمیشه در بحث اخبار مقبول، یعنی خودش یافته اخبار مقبول، بحث کرامت خارجی نیست که بگیم من دیدم از یک عارف دیگه. یا ممکنه اینجوری بگه، منظورش این باشه یک عارف یه خبری داده بعدا دیده اتفاق افتاده، این هم میشه. ولی اون یکی هم که از کردیم هم میشه، چون بالاتر خودش گفت چی؟ تعرض الله مادره و فی انفاسی هم او یه شاهده هم بناره. این در کنای اونه، اتراجه کردید؟ این وقتی انسان این جمله دو پهلو رو در مقابل اون جمله دو پهلو که میگم، این جمله دو لنگه‌ای رو در مقابل اون جمله دو لنگه‌ای قرار میده، متوجه میشه منظور سیما و شاهدنا و یعنی چی. بله؟ نه شاهدنا میتونه بگه، نه اشکال نداره، این شما نیست. فیما شاهدنا و فیما حکاه من صدقنا، اینجا شید صدقنا هم گفته میگه و فیما، و در آنچه را که حکایت کرده از او را کسی که ما تصدیقش میکنیم قبولش داریم. ممکنه که به او سید عبال خیلی و همسال اینها نظر داشته باشه. خب اگر بخوان جزئیات این باب رو بگیم، لطال الکلامان لام، لطال الکلامان جواب اون لام هست، خیلی کلام طولانی میشد و نیازی بهش نبود. چرا نیازی بهش نبود؟ بخاطر اینکه اگر کسی این مقدار که ما گفتیم قبول نکنه، خب اون تفسیر هم قبول نمیکنه. و من لم یصدق الجمله هان علیه ان لا یصدق ایضا التفصیل، و کسی که تصدیق نکند این مجموعه رو که ما گفتیم، این جمله، این خلاصه که ما گفتیم قبول نکنه، خلاصه رو که قبول نمیکنه، حالا ما بیایم بگیم فلان اینجور دیده، فلان اینجور، اصلا قبول نمیکنه. و من لم یصدق الجمله، کسی که این مجموعه رو قبول نکنه، هان علیه، آسان است بر او که تصدیق نکند تفصیل را هم، تفصیل را هم قبول نکند. نیازی به تفصیل دادن نداره. بسیار خوب، من مشرح خواجه. خب این میدونید که زیاد از این قبیل امور فراوانه، راجب جناب نجم الدین کبرا، خب خیلی از معاصران ابن عربی است و خیلی از درمیان عرفا خیلی قابل اعتناع هستش و گرایش های شیعی در این هم خیلی زیاده. تا میرسه به دایی اونها، خود نجم کبرا نگاه فرمود شرع احوالش رو، ابتداعا اهل درس و بحث و حدیث و نقل روایات اونها خیلی زیاد به این شکل بود. در تبریز یک ملاقاتی داشته با بابا فرج تبریزی از عرفا، اونجا تحولی براش رخ داده و چیزای شیرینی همونجا نقل میکنه. جناب جامی در نفحات، نفحات الانس جامی رو دوستان اگه هشون نشه بگن خوبه. خب در اونجا تحولی میده، بعد میاد در دسپول پیش یکی از اساتیدش به نام شیخ اسماعیل رسلی، باز اونجا هم توضیحاتی داره. میگه یه مدت که تحت پرورشش بودم، یه شب این خطور ذهنی بهم دست داد که در علوم باطنی که الحمدلله من دست یافتم، در علوم ظاهری که من از استادم بالاتر هستم، چون قبلا خیلی کار کرده بود در علوم ظاهری و اینها، من بالاتر هستم. یک احساسشون یه صبح که شد استادم بهم گفت که تو باید بری پیش شیخ عمار یاسر، دیگه اینجا به درد بود. این حرکت کردم، دستور داد، من فهمیدم که استاد مشرف به خطور من شد، اشراق پیدا کرد به اون خطوری که در ذهنم پدید آمد. رفتم پیش شیخ عمار یاسر، معارف هست تو کتاب ها آسان. اونجا هم میگه مدت ها بودم و بعد از مدت ها همین خطور ذهنی اونجا هم برای من پدید آمد. صبح که شد استادم به من گفت که اینجوری نمیشه، باید بری پیش روزبهان بغلی، در روزبهان بغلی شیرازی سال اپرال عاشقین، بری در مصر، اونجا اون به سیلی این هستی رو از تو بیرون بکنه، این منویت رو به سیلی باید از تو بیرون بکنه. میگه من از تو دستان رفتم اونجا، اونجا که رسیدم گفتم مثلا خب روزبهان بغلی نشون دادن که کجا هست، دیدم داره وضو میگیره، وضو که داشت میگیره با یک آب خیلی کمی داره وضو میگیره. چه وضویه؟ اینکه به علوم ظاهری شریعت و فقه اینا اشکال داره، این شرع مشکل داره. میگفت وضو تمام شده، حالا توضیح داره نگاه رو تمام در نفهم. میگفت در همون حالات گرفه دیدم که حالات دیگه برای من دست داد و قیامت شد و صحنه قیامت جلوی روی من آمد، مردم رو دست دسته میگیرن میدازن تو جهنم و بعضی ها میان یه چیزایی میگن رجاع پیدا میکنن و فهمید که چی میگن اینها. توسل میکردن به همان روز بهان بغلی، ایشون هم میگه که من وقتی نوبت من شد منم همین کار کردم، اومدم خدمت روزبهان بغلی تو همون عالم در واقع مکاشفه. اونجا که اومدم روزبهان بغلی یک سیلی محکم به قفای من زد، منو انداخت رو زمین، گفت که تا کی میخوای اهل الله رو انکار بکنی؟ این واقع تمام شد، من از اون حالت مکاشفه در آمدم، در آمدم دیدم که عالم زالیست و روزبهان بغلی نمازش تمام شد، نماز که تمام شد من رفتم جلو و به پاش افتادم، اینا دیدم در عالم شهادت همون سیلی محکم رو اونجا هم به من زد. خب اونا باعث شد که میگه اون نخوت های درونی هم ریخ. وقتی این حالات از من که رفت، بعد از اون گفت که حالا برگرد به همون استاد قبلی پیش عمار یاسر و یک مکتوبی نوشت که گفت که هرچه از این نسها داری برای من بفرست تا زر خالص به برگردم. و این نجمی دونی کبرا خودش بعدا از بزرگان و یعنی حمله مغول به ایران رو ایشون پیشبینی کرده بود که آتشی از شهر بر میخیزه و تا کجای مغرب رو میگیره. این حال پیش بینی جریانات داره، مجدین بغدادی از شاگردش هست و مجدین بغدادی حال چیزی به وجود آمد بهش گفت که تو در دریا غرق میشی و چیزی نگذشت که اون سلطان محمد خوارزمشاه که بود غضب کرد روی مجدین بغدادی و او رو در رودخانه‌ای که در اونجا بود غرقش کرد. بعد خبر به جناب حالا داستانی داره نگاه بفرمایید و اوزایی است که خبر از خودش هم در همون حمله مغول وال میسته، بعضی از شاگردان برجسته مثل سعد الدین حمویی اینا رو سفارش میده شما برید، شما برید به شهر خودتون، هر چی سوال میکنه خودت میگه من با اینجا کشته بشم. خودش با عده مأمور وال میسته و تو حمله مغول ایشون هم کشته میشه، مثل نقل کرده به عطار دارن اول در جنگ اختلافی ولی بعضی میگن عطار به همین شکل بوده تو اون واقعه. منظور اینکه اینا زیاده، حالا یکی دو تا نیست، راجع به همین بزرگان معاصر خودمون اگه آدم میخواد پیدا بکنه خیلی پیدا میکنه. عرض کردم راجع به آقای بهجت دوران خدایی میگفت که تو کتابش نوشته بود که مشکلاتی داشت، مشکلات فکری داشت، اینها از فلان شهرستان بلند شده اومد قم که سوالاتش رو بپرسه از آقای بهجت. خب شب شده اینها یک مسافرخانه نزدیک جا گرفت که میشن بخواه فردا بیاد تو شب. تو خواب آقای بهجت رو خواب میبینه که آقای بهجت سوالاتش رو جواب میده که از همه فلانی کنم جواب میده. صبح که میشونه آقای خواب خواب میدیم از آقا میپرسیم اینها سوالات رو میپرسیم. رفت پیش آقا که سوالات رو بپرسه، آقا بهش گفت که من دیشب که به جواب دادم که دیشب همون جوابی دیشب به دادم همون. و امسال اینا فراوان هست، خیلی فراوانه. خب اینا اخبار از مرگ که یه گسترده و خیلی زیاد هست. خب این هم راجع به این فصل. و اما فصل 25 رو نمیرسیم، میخواستم اینم بخونم، این فصل هم میخواستم بخونم شرمه هندم. خب بس این چند دقیقه شرمه بخونم. اقولا یغالا ربعت القوم ربعا ای رقب تهم آره راقبه هم میشونم مراقبه هم درست. و ذالک اذا کنت لهم طلیعتا فوق شرف. مثلا گفته میگه که ربعت القوم ربعا، تو این قوم رو ربعت القوم ربعا میگن، یعنی چی؟ یعنی تو نگهبانی کردی این قوم را، درسته؟ مراقبه کردی این قوم را. اینه کی میگن و ذالک، مثلا کدوم نگهبانی؟ مثلا اینجا یک دسته اینجا خوابیدن شما دورش بگردی؟ اینو میگن نه، اینو نمیگن. ربعتر اینجا بکار نمیبرن. اون وقتی که بری بالای تپه‌ای از اونجا نگهبانی بدی و از اونجا مراقبت بکنی، کلمه ربعته رو بکار می‌برن. درسته؟ و ذالک اذا کنت لهم، یا کنت طلیعتا لهم، ولی از اصول لهم رو مقدم خوندم. و ذالک اذا کنت لهم، و این اون وقتی هستش که تو باشی برای ایشان طلیعه‌ای، طلیعه این دیدبان، دیدبان فوق شرف، شرف یعنی بلندی، در بالای بلندی دیدبان باشه نگاه بکنی، اینجوری مراقبت بکنی، میگن ربعت القوم. و هاذی بعد جناب خواجه میگه چه استعاره لطیفی برای عقل به کار رفته. و هاذی استعاره لطیفه للعقل المطلع علی الغیب بالقیاس الی سایر القوا. و این استعاره لطیفی ازش برای عقلی که اطلاع بر غیب پیدا میکنه در مقایسه با بقیه قوا، عقل اون بالا وایستاده اسباب رو از اون دور میبینه، توجه کردید؟ و این دو چیزها رو مطرح میکنه. و باقی فصل ظاهران، بقیه فصل هم که چیه؟ روشن هست. فهذا آخر و کلامه فی کیفیت الاخبار عن الغیب، این آخر کلام جناب ابن سینا در کیفیت اخبار عرفا از غیب. این تمام شد بحث مقیبا، تمام شد. این مسئله سوم بود تو بحث ما. وارد مسئله چهارم میشیم که مسئله چهارم دیگه مجموعه ای از کرامات، اینا همه یک کاسه میخوایم بحث بکنیم. در واقع یعنی بحث خیلی خوبی داره راجع به معجزه کرامت، چشم زخم و اینها، نفوس شروری که قدرتمند هستن، اینها چه جوریه، تعریفش یه توضیحاتی داره که عرض خواهیم کرد. از این فصل 20 من مطلب چهارم شروع میشه. السلام علیکم و رحمت الله. Thank you.